in Ecos. شماری از خانواده های آسیب دیده از تندبادها و باران شدید در ننگرهار خواهان کمک های بشری بیدرنگ هستند. اونا میگن که در نتیجه این رویداد افزون بر تلفات جانی، زیان های هنگفت مالی را هم متحمل شدند. از اثر طوفان در شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار و ولسوالی های سرخرود، بتیکوت، بهسود و شماری دیگر از مناطق این ولایت به شمول زنان و کودکان حدود 40 نفر جان باختند و 350 نفر دیگر هم زخم برداشتند. در همین حال اعضای خانواده‌های قربانیان میگن که این طوفان کشتارهایشان را از بین برده و از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده خواستار کمک هستند. در همین حال مسئولان محلی ننگرهار میگن که از سوی مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان برای هر خانواده قربانیان 100,000 و برای هر زخمی از 10 تا 25,000 افغانی در نظر گرفته شده و قرار هست که توزیع این کمک ها از امروز آغاز شود. ارتباط ما با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد برقرار هست و میخواییم در ارتباط با این موضوع با جناب آقای شینواری صحبت بکنیم. آقای شینواری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در مورد آخرین وضعیت و همینطور کمک های صورت گرفته بر ما بگوین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. پروسه توزیع کمک های نقدی با خانواده های متضرر شده در ولایت ننگرهار آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که ملا نورالدین ترابی، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، همراه با یک تیم کاریش وارد شهر جلال آباد شده و قرار است امروز چهارشنبه پروسه توزیع کمک های نقدی حکومت را به خانواده های متضرر شده آغاز نماید. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که برای خانواده های هر جان باخته مبلغ 100,000 افغانی و همچنان برای هر فرد مجروح با در نظر داشت وضعیت صحیش تا مبلغ 50,000 افغانی در نظر گرفته شده است. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که در کنار کمک های نقدی با خانواده های متضرر شده، همچنان در نظر است تا مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز به این خانواده ها توزیع شد و خانواده هایی که منازل مسکونیشان در نتیجه باران و طوفان شدید روز گذشته تخریب شده، برایشان سرپناه نیز در نظر گرفته شده است.
آقای شینواری، در مورد آخرین آمار تلفات انسانی و زخمی ها و همینطور خسارات مالی این حادثه میخوایم که صحبت های شما رو بشنویم.
آخرین معلوماتی که از دفتر سخنگوی ولی ننگرهار بر رسانه ها در مورد آمار این رویداد طبیعی ارائه شده، آمده است که تا اکنون بر اساس معلوماتی که به مقام ولایت داده شده و این معلومات نهایی نشده، دست کم 40 تن در نتیجه این باد و باران شدید جان باخته و بیش از 350 تن دیگر مجروح شده که هنوز هم 150 تن از مجروحین در بیمارستان‌های مختلف ولایت ننگرهار بستری و تحت تداوی قرار دارند. همچنان حدود 400 منزل مسکونی تخریب شده و بیش از 60 پایه های برق و مخابرات در نقاط مختلف شهر جلال آباد منهدم شده که در نتیجه آن جریان برق بر شهر قطع شده و در تامین ارتباطات مخابراتی نیز مشکلاتی به وجود آمده. همچنان جاری شدن سیلاب ها باعث تخریب جاده های بزرگ و جاده های فرعی در شهر و اطراف آن شده و خسارات بزرگی مالی را به دهقین و باغداران وارد نموده.
از مقامات حکومت طالبان آیا افرادی سفر کردن به جلال آباد که وضعیت را بررسی بکنن؟
از کابل به ولایت ننگرهار سفرهای هیئت‌های بلند رتبه حکومت آغاز شده. تا اکنون علاوه از رئیس عمومی اداره مبارزه با آمادگی با حوادث طبیعی، همچنان چند هیئت بلند رتبه ادارات دیگر نیز به ولایت ننگرهار سفر نموده، جمله معین وزارت صحت عامه افغانستان که گفته میشه برای تامین نیازمندی های بیمارستان ها و همچنان احوال پرسی مجروحین به شهر جلال آباد سفر کردن و قرار است حیات های بلند پای دیگری هم وارد جلال آباد شوند و همچنان گفته میشه که افراد و مسئولین درجه اول مؤسسات خارجی مستقر در افغانستان نیز برای تامین کمک های لازم به خانواده ها به ولایت ننګرهار سفر نماید. در کنار آن که خسارات و تلفات در شهر جلال آباد و چند ولسوالی در نتیجه بارندگی روز گذشته وارد شده، خسارات هم در مرکز اقامت موقت خانواده های برگشته از پاکستان در شهرک توخم نیز وارد شده. در معلوماتی که از دفتر نمایندگی در اطلاعات و فرهنگ در توخم منتشر شده آمده است که حدود 500 چادر یا خیمه تخریب شده و همچنان چند تن از مهاجران برگشته جراحت برداشته که تعداد آنها برای تداوی بیشتر به شهر جلال آباد انتقال داده شده و گفته میشه که ادارات موظف در حال آماده نمودن دوباره چادرها یا خیمه برای پذیرایی مهاجران برگشته از پاکستان می باشد.
تشکر از شنواری و خدا نگهدار شما.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با تونبادها و باران شدید در ننگرهار و خسارات هایی که به دنبال داشتم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارش شدید باران و سرازیر شدن آنی سیلاب در 17 ولایت هشدار داده. این ریاست بارش باران و سرازیر شدن سیلاب را برای امروز در ولایت بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، کابل، ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، خست و پکتیکا پیش بینی کرده. ریاست هواشناسی طالبان همچنین از وزش باد شدید همراه با گرد و غبار در ولایت‌های شمال، شمال شرق، غرب، جنوب شرق و مرکز افغانستان با سرعت بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت هشدار داده. شما دوستان شنونده خیلی خوب میدانین که در یک دو سال اخیر حوادثی مثل زلزله، سیل، رانش زمین در افغانستان افزایش چشمگیری داشته و از همه مهمتر ای که تلفات انسانی این حوادث نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر هست. عوامل افزایش رویدادهای طبیعی چیست و چرا تلفات انسانی در افغانستان بسیار زیاد است؟ نجیب الله صدید، کارشناس افغانستانی و پژوهشگر آب و محیط زیست، در پاسخ به این پرسش گفت:
اگر کمی از نظر فیزیک صحبت کنیم، از وقتی که دنیا صنعتی شدن رفت، واضح است که فابریکات گازات زیاد را در اتمسفر زمین پخش کردن و این گازات باعث شد که وقتی شعاع آفتاب به زمین میتابه، وقتی دوباره منعکس میشه، قسمت از انرژی در روی بخارات و در روی گازات باقی میمانه در اتمسفر زمین و دوباره منعکس نمیشه و این باعث شد که اتمسفر زمین گرم شه. خب حالا گرمایش زمین چه ارتباطی داره با بارانها و سیلابها؟ ببینید، وقتی اتمسفر زمین گرم میشه، در حقیقت بخارات هوا در حقیقت آب زیاد را در خود نگه می‌دارند. به طور مثال اگر شما درجه حرارت از اوسط از 25 به 26 یک درجه تفاوت کنه، بخارات هوا میتونه 7% آب بیشتر در خود نگه داره و 7% آب بیشتر واضح است که باعث میشه که ابرهای سنگین شکل بگیره و ابرهای سنگین زودتر متراکم میشه. وقتی متراکم شود در یک منطقه بسیار کوچک زمین، باعث باران‌های بسیار شدید میشه و این چیزی است که حادثاتی است که ما در افغانستان شاهدش هستیم. ببینید، در سال 1399 در چاریکار سیلابی که رخ داد، هم در وقت رخ داد که هوا گرم بود. در سال 1401 در خوشی لوگر سیلاب پرتلفاتی که ما داشتیم، بازم در هوای گرم. امسال چند ماه پیش در شمال افغانستان سیلابی که رخ داد، تمامش وقت رخ داد که هوا گرم شد. در زمستان بارندگی باران داشتیم، اما هوای سرد دمای اودان بود، دمای عمل هم بود، اما چون هوا سرد بود بارندگی ها به او اندازه منطقوی نبودن، بارندگی ها پراگنده بودن. چیزی است که نات مستقیم تغییر اقلیم به ما نشان میده که وقتی درجه حرارت بلند میره، بارندگی ها منطقوی میشه و بسیار شدید میشه. شعای آفتاب بین خشکه و بین بحر، چون سطح خشکه و بحر متفاوت است، با درجه های متفاوت جذب میشه. یعنی سطح خشکه انرژی بیشتر آفتاب میگیره نسبت به سطح بحر، و این باعث میشه که فشار، تفاوت فشار بین خشکه و بین بحر ایجاد شوه و مونسون ایجاد شوه. مونسون شرق افغانستان متاثر میشه، تمام ولایات شرقی افغانستان یا در جنای شرق کوههای هندوکش ولایاتی که شامل است، تمام این ازیا از مونسون متاثر میشن. مونسون در آخر ماه سرطان شروع میشه و 3 ماه دوام میکنه تا ماه سنبله را حتی میتونه تا میزان هم دوام کنه در افغانستان. و این چیزی است که ما در شرق افغانستان از 2 هفته به این طرف میبینیم که سیلابا بارندگی در حقیقت شروع شده، و این غیر کاملا غیر مترقبه نیست، غیر معمول نیست که در این وقت سال ما در شرق کشور بارندگی داشته باشیم. اما چیزی که این بارندگی ها را متمایز میسازه است که هم بسیار شدید شده و هم توان با طوفان بده. شرق کشور ما ساحه بادخیز نیست، ما در غرب کشور ما ساحه یا تونل طبیعی باد داریم که بین کوههای شرق ایران و کوههای هندوکش یک تونل طبیعی است، اونجا باد است. در شمال کشور هم ما ساحه است که بسیار باد میوزه، اما در شرق کشور بسیار کم اتفاق میفته که باد میوزه. ما به ارقام جهانی که مراجعه کردم دیدم که دیروز حادثه رخ داده که در منطقه کابل سایه فشار بلند اتمسفری شکل گرفته و در لاهور پاکستان سایه فشار پایین اتمسفری شکل گرفته. و ننگرهار اگر شما ببینید از نظر جغرافیایی یک منطقه دره است، در بین کوههای هندوکش و کوههای اسپینغر در حقیقت یک دره شکلگیری یک دره است، و در دره ها معمولا وقت تفاوت فشار اتمسفر موجود باشه بادها بسیار تند میوزن، و این چیزی است که در حقیقت همین تفاوت فشار باعث شده که یک حالت خاص شکل بگیره و بادها به اندازه تند باشن که به نظر من در افغانستان به سابقه بوده که باد در شرق کشور بتونه از زیربناها مثل پایای برق درختها را از بین ببره. در غرب کشور معمول هرات و فرا و نیمروز کاملا بادهای شدید است، اما در شرق کشور یک چیز نادر است.
نجیب الله صدید بود، پژوهشگر آب و محیط زیست. پرسشی که بعد از هر حادثه مثل حادثه اخیر ننگرهار مطرح میشه ایست که برای کاهش تلفات انسانی و خسارات مادی این حوادث چه کار باید کرد؟ نجیب الله صدید در پاسخ به این پرسش گفت:
قبل از حادثه کارهایی که باید صورت گیره، به نظرم ما باید یک دید دراز مدت و بحث تغییرات اقلیم با سیلاب ها فعالیت کنیم. ما در کشور ما یک عادت داریم، وقتی یک حادثه رخ میده همگی سرش بالاش صحبت میکنه، گفتمان ها دایر میشه، ولی وقتی حادثه فروکش میکنه دیگه فراموش میشه. چیزی که مهم است، ما با در کشور خود یک گفتمان ملی را به خاطر بحث تغییرات اقلیم، به خاطر بحث سیلاب ها و بحث خشکسالی ها باید درآ بندازیم. باید این گفتمان ها و این صحبت ها در پالیسی ها باید تبلوری پیدا کنه. میبینین افغانستان یک کشور است که همواره از تغییرات اقلیم، از بحث سیلاب ها، از خشکسالی ها متضرر میشه. اگر ما کار نکنیم، حالت فعلی دوام پیدا کنه، باش تشدید این نوع شاخ های اقلیمی، زندگانی بر مردم بسیار سخت میشه. بحث دراز مدت که ما میگیم که ما باید در چند بخش کار کنیم. یکی بحث آگاهی دهی و بحث بهبود سیستم هشداردهی است. در افغانستان ما به صورت ریال تایم یا همون دقیقه وار سیستم هشداردهی را نداریم. ببینین اگر ما سیستم رادار می داشتیم، سیستم رادار برای شما وقتی یک باران شکل میگیره در یک جایی، اتومات برای شما نشان میده که 20 کیلومتر به طرف شرق شما بارندگی رخ میده و این به سرعت 10 کیلومتر فی دقیقه به طور مثال یا فی ساعت به یک طرف در حرکت است. بنان مسیری که ای باران در حرکت است، میتونه از او آگاهی دهی صورت بگیره و مردم بفهمم. بحث دومی است که اگر شما آگاهی دهی هم کنین، مردم با خبر هم باشه، بازم چون آسیب پذیری مردم ما بسیار بالا است، بازم شما شاید تلفات کم کنین، اما خسارات همچنان باقی میمانه، چون مردم در حومه یا حریم دریاها و رودخانه ها خانه ساختن، پوشش گیاهی کشور بسیار ضعیف است. ببینین در ساحاتی که پوشش گیاهی خوب است، سیلاب زود شکل نمیگیره. در ساحاتی که پوشش گیاهی ضعیف است، به طور مثال یک دره خشک مایلان هم زیاد داره، در اونجا باران که وقتی یک قطره آب در روی زمین برسه، او اتومات به رناف یا به جریان سطحی تبدیل میشه. در حالی که در ساحه‌ای که پوشش گیاهی خوب باشه، دم نباتات و گیاهی ساحه را مثلا مثلا از ریشه نکنده باشن، در اون ساحه ای آب میتونه که در اون برگ نباتات، برگ گیاها بانه و جریان سیلابی را تشکیل نده. بنان نه تنها در بحث ساختمان سازی در اطراف مثل تعیین زون های خطر که مردم در اون سال خانه نسازند، در بحث هشداردهی که در بحث چیزی که بسیار مهم است به نظر من، سیلابا درست است که تهدید است، اما اگر کار کنیم ما مدیریت کنیم سیلابا را، این میتونیم که این در حقیقت به فرصت تبدیل کنیم. اگر ما در کتاب مدیریت آبریزی انجام بدیم، بندهای کوچک ایجاد کنیم، ارتفاعات به طور مثال تراس سازی که دندانها جور کنیم، چیزی که در آلمان بسیار معروف است، به طور مثال در آلمان بحث سیلاب یک بحث مهم در آلمان هم است و در اینجا تمامشان دندانها ایجاد میکنند تا آب سیلابی ذخیره شود پیش از اینکه جریان سطحی را تشکیل بده، آب سیلابی ذخیره میشه و آب زیرزمینی را تغذیه میکند.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری در بغلان دست کم 17 نفر کشته و 34 نفر دیگر هم زخمی شدند. مقامات محلی افغانستان اعلام کردند که بر اثر سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری در دره‌ای در ولایت بغلان دست کم 17 نفر کشته و 34 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی با بیان اینکه این سانحه مرگبار رانندگی بر اثر بی‌احتیاطی راننده رخ داده اعلام کردند که 17 سرنشین شامل 3 کودک، 2 زن و 12 مرد جان باختند و 34 نفر دیگر از جمله چندین زن و کودک زخمی شدند که وضعیت جسمانی تعدادی از آنها وخیمه. تا به حال جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده. با گفته مقامات افغانستان رانندگی پرخطر، ازدحام جاده ها، عدم رعایت تدابیر ایمنی در سفر و جاده های فرسوده از جمله عوامل اصلی تصادفات رانندگی در این کشور است. رهبر حکومت طالبان با سرپرست وزیران دفاع داخله و رئیس عمومی استخبارات در قندهار دیدار کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبر امارت اسلامی برای تأمین هرچی بهتر امنیت به مقام‌های ارشد امنیتی هدایاتی داده. به گفته مجاهد، محمد یعقوب مجاهد، سراج الدین حقانی و عبدالحق وثیق با رهبر طالبان روی مسائل گوناگون گفتگو کردند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در مورد دیدار رهبر حکومت طالبان با مقامات امنیتی گفت:
واقعا الحمدلله امروز وضعیت امنیتی کشور به همه ویداز که الحمدلله یک امنیت مثالی بی‌نظیری آمده که افغانا باید بسیار شکر بکنن از این وضعیت، ضمن تلاش بکنن که چطور بهترتر شود و از این فرصت‌های امنیتی که امروز خداوند به افغانا افزون کرده چگونه استفاده درست در قسمت ملت سازی، در قسمت توسعه و پیشرفت کشور استفاده صورت بگیره. و یک از مؤلفه های اساسی جامعه بشری است که زمان امنیت تامین باشه همه چیز الحمدلله روبرا می باشه. اگر اقتصاد است، اگر توسعه تجارت است، اگر ملت سازی است، اگر تعلیم و تربیه و اصلاحات است، همیشان مرتبط به امنیت است. گفتم امنیت الحمدلله تامین شده. بنان رهبری مجلس افغانستان به استکتور امنیتی خیلی توجه عمیقی داده که الحمدلله ملاقاتی که همه مسئولین امنیتی ارگانهای سلاسه، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست محترم عمومی استخبارات که همیشان ملاقات داشتن، از اوضاع امنیتی کشور، وضعیت حالی صحبت شد که الحمدلله یک گزارش بسیار خوبی از ناحیه های مختلف وضعیت دفاعی از سکتور دفاعی تشریح داده شده و همچنان وضعیت امنیتی استخباراتی از ریاست عمومی استخبارات. اما وزارت امور داخله یک از نهادهای اجرایی کشور است، یک از نهادهای امنیتی که سر شبانه روز با مردم همیشه در تعامل است. اونا از ناحیه مختلف امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرایم جنایی، همه موضوعاتی که مرتبط با وزارت داخله است از ناحیه مختلفی گزارش حالی داده شده. ضمن گزارش الحمدلله رهبر مجلس امنیت افغانستان از مسئولین امنیتی سپاس و امتنان کرده، اونا را ستایش و تقدیر کرده است. و ضمن بعضی هدایاتی که بوده، یک از عوامل اساسی اونا هماهنگی ارگان‌های امنیتی بوده.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات میگن که با افزایش فارم‌های مرغداری، این ولایت در تولید تخم مرغ به خودکفایی رسیده. فهیم فایز، یک مسئول ریاست زراعت هرات، گفته که در این ولایت بیش از 60 فارم مرغداری فعالیت دارد که روزانه بیش از 1,000,000 تخم مرغ از فارم‌های یاد شده جمع‌آوری شده و در بازارهای هرات و سایر ولایت افغانستان توزیع میشه. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش ارسال کرده.
به دلیل بهای بلند گوشت گوسفند و گاو در ولایت هرات، شمار زیادی از شهروندان توان خرید ندارند و مجبور هستند به خرید مرغ روی بیاورند. در حالی که بخش مهمی از غذای روزانه مردم افغانستان را این روزها گوشت و تخم مرغ تشکیل داده است، مسئولان محلی میگویند ولایت هرات در تولید مرغ به خودکفایی رسیده است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات با اشاره بر اینکه این ولایت در غرب افغانستان یکی از شهرهای پرجمعیت کشور محسوب می شود می گویند. قبل از این مرغ و تخم مرغ از کشورهای خارجی وارد می شود، اما حالا تولید این محصولات در هرات انجام می شود و حتی مازاد آن نیز به سایر ولایت‌های کشور فرستاده می شود. فهیم فائز، مسئول بخش ماهی، پرندگان و حشرات اداره زراعت و مالداری هرات، در این باره گفت هم‌اکنون گوشت و تخم مرغ مورد نیاز مردم در این ولایت تولید می شود. این مقام اداره زراعت هرات خاطر نشان کرد در هرات هم اکنون در 60 فارم بالغ بر 1,200,000 قطع مرغ نگهداری می شوند. فائز همچنین گفت با تولید روزانه 1,000,000 عدد تخم مرغ در هرات نیاز مردم این ولایت مرفوع شده است.
1,100,000 مرغ تقریبا کمی بیش در هرات وجود داره که تکافوی هرات تا اندازه میکنه و حدودا هفته یک دو مترم از کشور ایران وارد هرات میشه. بعضی از فارم های مرغ هست و ولایت دیگر مثل غزنی و کابل اینا تخم صادر میکنن و عملا کار میکنن.
شهروندان هرات از این بابت خوشحال هستند و میگویند گوشت و تخم مرغ تولید روز در بازارهای هرات به وفور وجود دارد و باعث شده است که قیمت آن نیز کاهش یابد.
حالا که خوب شده، سابق که بود دونه دریپه یا زریپه 12 دریپه، حالا نسبت به سابق خوب شده، از این هم بلکه پینتر بشه که به حساب اقتصاد مردم کم زیفتر تخم مرغ ارزان‌تر شه بیتر.
حدودا در روز 4,000 کارتن هرات تولید داره. الحمدلله از تولیدات تخم مرغ هرات خودکفا هست و حتی به ولایت‌های همجوار هم صادر داره. و اینکه از برندای تولیدات داخلی، یکی از برندای درجه یک میشه گفت تخم مرغ است که هم تازه است هم روزانه به بازار عرضه میشه و حدودا 45 روز از روز تولید انقضا داره.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات ظرفیت‌های موجود در این ولایت به منظور خودکفایی در بخش‌های مختلف را چشمگیر می‌دانند و میگویند رعایت اصول و استانداردهای جهانی برای تولید محصولات لازمه رونق اقتصادی است. احمد عزیر محمدی، آگاه مسائل اقتصادی در هرات، تصریح کرد تولید کنندگان محصولات، چه مواد غذایی و چه سایر اقلام، باید با در نظر داشت شرایط اقتصادی مردم محصولی با کیفیت، استاندارد، ارزان و بروز را در اختیار آنان قرار دهند.
روی یک سیستم و میکانیزم بسیار مشخص و معین یک سری راهکارهای تعریف بشه، به اونا موافقت صورت بگیره و این سیستم حمل و نقل، سیستم ارتباطات و سیستم واردات و صادرات طبق اون مواردی که اونجا مطرح میشه صورت بگیره.
هرات به عنوان قطب اقتصادی غرب افغانستان یکی از بزرگترین شرکای صنعتی این کشور را در خودش جای داده و همکنون ده ها کارخانه تولیدی و صنعتی که اقلام مورد نیاز مردم در آن تولید می شود فعال است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که یک سوم زنان در افغانستان خارج از مراکز بهداشتی زایمان می کنند، اما بیش از 67% از تولدها زیر نظر متخصص انجام می شوند. یونیسف افزود اگرچه مادران باردار باید حداقل 4 بار قبل از زایمان به یک پزشک مراجعه بکنند، اما تنها یک سوم زنان در افغانستان این کار انجام می دهند. این نهاد اضافه کرد هنگامی که مادران در خارج از یک مرکز بهداشتی یا بدون متخصص مراقبت‌های بهداشتی زایمان می‌کنند، زندگی مادر در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. افغانستان از جمله کشورهایی است با آمار بالای مرگ و میر مادران و نوزادان. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، روزانه 24 مادر و 167 نوزاد در افغانستان به دلیل عوامل قابل پیشگیری جان خودشان از دست می‌دهند. این سازمان پیشتر در گزارش گفته بود که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی بهداشت در افغانستان را زنان و کودکان متحمل میشن. در همین حال به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی شماری از مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق دوردست تعطیل شده و برخی از بیمارستان‌های بزرگ نیز با کمبود امکانات مواجه هستند. یک بمب هواپیما با وزن 400 کیلوگرم در ولایت سرپل در شمال افغانستان کشف و خونسا شد. نقیب الله علمیار سخنگوی فرماندهی امنیتی ولایت سرپل اعلام کرد نیروهای امنیتی یک بمب هواپیما را که در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل از سالها قبل بر جای مانده بود کشف و کارکنان مؤسسه مینروبی او را منفجر کردند. علمیار افزود این بمب حدود 400 کیلوگرم وزن داشت. قبل از این نیز بمب مشابهی که متعلق به نیروهای شوروی سابق بود در ولایت فراه در غرب افغانستان کشف و خنثی شده بود. با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. ضمن این که با همین شماره تلفن که داخل افغانستان هست و از پیامک های ما هست 0794-71-71-44 این شماره به تلگرام هم وصل هست و شما میتونید از همین طریق با ما در ارتباط باشید و سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.